بعد از سقوط پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان، صدها نفر از جنگجویان آنها به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تورن محمد اسماعیل، قماندان امنیه ولسوالی درزاب، صبح امروز به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که حداقل 200 نفر از داعشیان تسلیم شدند. شمار از زنان هم میانه تسلیم شدگانند. از سوی دیگر، مقامات محلی کنر میگویند که در حمله اواخر دیروز تیاره بدون سرنشین نیروهای بین المللی، دو عضو داعش یا گروه دولت اسلامی در کنر کشته شدند. در حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نجراب کاپیسا، 6 طالب مسلح کشته شدند. محمد حکیم عظیمی، عامل امنیت قماندانی امنیه کاپیسا، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که قوای خارجی اواخر شب گذشته یک موتر حامل طالبان را که به سمت وادی پچغان در حرکت بود و 6 سرنشین داشت هدف قرار داد. پروژه رسانیدن برق به 3000 خانواده شهر قندوز راه اندازی شد. فیسبوک میگوید با تلاش‌های پی برده است که به هدف مداخله در انتخابات کانگرس آمریکا راه اندازی شده بود. این شبکه پیشتاز رسانه‌های اجتماعی در آمریکا و جهان دیروز گفت که این تلاش‌ها شاید از سوی روسیه برای انداخته شده باشد. و روسیه از تلاش‌های رهبری جدید ارمنستان ابراز نگرانی می‌کند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش‌هایی را که رهبری جدید ارمنستان علیه رهبران سابق طرفدار مسکو در این کشور به ارتباط فساد اداری برای انداخته است، برای روسیه نگران کننده می‌باشد. سرگئی لاوروف این تلاش‌ها را اقدامات سیاسی عنوان می‌کند.
شنونده عزیز، مهمترین موضوع خبری روز ای است که از شب گذشته به ای طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند و طالبا جای اونا را گرفتند. تسلیم شده های داعشی شامل 30 زن هستند. در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی موضوع را به تحلیل می گیریم، ولی حالا نوبت می رسه به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز برایتان در رابطه با آماده شدن طرح تازه حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت پنجشیر دستگیر شد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی زون 202 شمشاد به رسانه‌ها فرستاده شده، در آن آمده است پلیس پنجشیر به روز سه‌شنبه هنگام تلاشی مقدار 6.5 کیلوگرم چرس را هنگامی کشف کردند که قاچاق برمی‌خواست آن را با استفاده از موتر به ولایت همجوار پنجشیر قاچاق کند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این دو مین بار است که 10 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق از ولایت پنجشیر کشف می‌گردد. دو تن به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی در ولایت هرات دستگیر شد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به رادیو آزادی گفت این دو تن که می‌خواستند در دو محل جداگانه در ناحیه‌های اول و دوم شهر هرات مشروبات الکلی را تولید و به فروش برساند، در هنگام تولید مشروبات الکلی دستگیر شد. از محل تولید مشروبات الکلی در این دو ناحیه 690 لیتر کشمش تخمر شده، 9 لیتر مشروبات الکلی و سایر وسایل تولید مشروبات الکلی به دست پلیس افتاده است. قابل یادآوری است که دو تن به روز سه‌شنبه هنگام فروش مواد مخدر یک جا با 219 پوره هیروئین در ولسوالی انجیلی هرات نیز دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در 21 ولایت کشور نزدیک به 20 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا این عملیات مقدار 119 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع به دست آمده است.
در پایبند به قضایا 119 تن مظنون بازداشت گردیده. در جمع مظنون بازداشت شده یک تن پلیس ملی و 3 تن طبقه اوناس می باشد. 13 اراده و ساعت نقلیه، 37 موبایل، 2 میل اسلحه، 1010 دلار امریکایی از نزد قاچاقبران مواد مخدر کشف و ضبط گردیده.
آقای یادگاری می افزاید که عملیات مستقل و مشترک پلیس مبارزه علیه مواد مخدر برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. ده ها کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات پلیس ننگرهار کشف و ضبط گردید. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با اجرای عملیات خاص در ولسوالی سرخرود 195 کیلوگرم چرس را که توسط یک موتر قاچاق می‌گردید کشف کردند. ولایت ننگرهار از جمله ولایات به شمار می‌رود که قاچاق مواد مخدر از این طریق به ولایت همجوار و خارج از کشور صورت می‌گیرد. و رویداد اخیر هفته این که دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در ماه سرطان در مقایسه با ماه جوزای امسال کاهش را نشان می‌دهد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در ماه سرطان امسال 77 تن در پیوند به 57 قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز مواصلت کرده است، در حالی که در ماه جوزا 92 تن در 67 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند. آقای موحد میگوید که در میان افراد بازداشت شده یک تبعی ایران و 5 خانم نیز شامل اند و از نزد تمام این قاچاقبران مقدار 133 کیلوگرم هیروئین، 378 کیلوگرم تریاک، 305 کیلوگرم چرس، 31 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 25 کیلوگرم شیشه، 235 لیتر تیزاب، 30 قرص نشاور تابلتکا به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. آماده شدن طرح تازه از سوی حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار.
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نکتهش ای است که باید با محو مزارع کوکنار را در نقاط متمرکز سازیم کنج امنیت باشه.
در گزارش از ولایت بامیان میشنویم که تعداد از معلمین و متعلمین به مواد مخدر معتاد شدند.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده این را نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونم روز به روز در حال افزایش هست.
در مصاحبه با یک عالم دین در رابطه با ناتوانی های فرد معتاد برای انجام فریضه های دینی و مسئولیت آنان در قبال خانواده میشنویم.
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را ندارد.
و در پایان نیز در یک دراما میشنویم که پلیس زندان از بستره عبدالصمد زندانی چی چیزی را کشف میکند.
حالا بگو که دی ظرف چیست؟
نان و کمی میوه سب.
تو باش که من تلاشیش کنم.
این سب تلاشیش کو دیگه چیزی نیست.
حالا می پردازیم به داشته های این برنامه. حکومت افغانستان روی طرح تازه محو مزارع کوکنار کار می کند و قرار است این طرح به تمویل کنندگان خارجی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ارائه شود. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح محو مزارع کوکنار در مناطق امن و تحت حاکمیت دولت افغانستان در اولویت قرار دارد و مناطقی که از تصرف مخالفین بیرون می شود یک قوه خاص در بخش محو مزارع کوکنار فعالیت خواهد کرد. یک عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بر تجدید فعالیت‌ها در بخش محو مزارع کوکنار تاکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که اقدامات در بخش محو مزارع کوکنار جدی عملی نشود برنامه معیشت بدیل نتیجه نخواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
طرح برنامه محو مزارع کوکنار که از سوی حکومت افغانستان تدوین شده در ماه سپتامبر امسال به تمویل کنندگان مالی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر در امریکا ارائه خواهد شد. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این طرح شامل یک برنامه ملی است که بر محو مزارع کوکنار در افغانستان متمرکز می باشد، اما نیازمند حمایت مالی و تکنیکی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا است. آقای احمدی می گوید به اساس این طرح در کنار اردو و پلیس ملی یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار ایجاد خواهد شد.
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نقطه‌ش این است که باید با محو مزارع کوکنار در نقاط متمرکز بسازیم که اونجا امنیت باشه و در قلی از این ولایت که اونجا ناامنی وجود دارد، بعد از اینکه مثال امنیت اونجا صورت گرفت، تمام ارگان‌های زیرفت در هر آن عملیاتی خواستن پل اردو و انجام میده، باید پلان محو مزارع کوکنار جزء پلان عملیاتیشان باشن. باید یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار در نظر گرفته شود تا اینکه در هر آن جایی که کشت به یک حالتی است که باید محو شود، اونجا قوا برن تمرکز داشته باشن، هم از زمین هم از هوا ما بتونیم یک دستاورد داشته باشیم.
به گفته آقای احمدی، قبل از ارائه این طرح قرار است استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر در ماه آینده میلادی بار دیگر جهت تایید به نمایندگان کشورهای تمویل کننده در ژنو ارائه شود. این در حالی است که به اساس بررسی‌های ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2018 میلادی بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است که از این میان تنها 5 تا 600 هکتار زمین محو شده است. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که سال 2014 میلادی به این سو آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب می نمایند به گونه کامل تطبیق کنند. محمد عبدو، عضو ولسی جرگه افغانستان، نیز بر تشدید اقدامات جهت محو مزارع کوکنار تأکید می کند و می گوید برنامه های معیشت بدیل در بخش کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است. آقای عبدو در ادامه گفت
زمان کشت بدیل میتونه مؤثر تمام شوه که برخورد جدی از طرف حکومت به ارتباط متخلفین و کشت کنندگان مواد تریاق در مناطق مختلف شون، و از طرف دیگر کسانی که دست میزنن به کشت تریاق، اینا مطابق به احکام قانون نافذه افغانستان مجازات شه و جلوی ناامنی ها را حکومت مرکزی بگیرن و نیروهای امنیتی محلی هم جدی برخورد بکنند با قاچاقچیان. در اون صورت است که کشت بدیل میتونه به عنوان یک گزینه خوب باشه.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کمپاین محو مزارع کوکنار از اولویت نیروهای افغان خارج شده است و دولت افغانستان دلیل آن را تشدید جنگ و مصروف شدن نیروهای افغان در این جنگ میداند. آقای عبدو پیشنهاد میکند که در کنار مبارزه با تروریسم و طالبان، مبارزه علیه کشت کوکنار نیز باید به عنوان منبع تمویل مالی این گروه در اولویت قرار گیرد.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به روی دست گرفتن طرح تازه محو مزارع کوکنار که قرار است به تمویل کنندگان خارجی در میان گذاشته شود گزارش داد. حالا به بامیان می رویم. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان افزایش یافته و تعداد از آنان متعلمین مکاتب و معلمین هستند. هوا صادقی، عضو کمیسیون حقوق بشر بامیان، میگوید که همزمان با افزایش تعداد معتادین، شمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نیز بیشتر شده، اما امکانات تداوی برای آنان کمتر است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان میگوید که ملا امامان مساجد به دلیل بیان احکام اسلامی در رابطه به حرمت مواد مخدر تهدید میشوند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان.
افزایش معتاد شدن زنان و اطفال در بامیان باعث نگرانی مقامات این ولایت شده است. کمیسیون حقوق بشر بامیان بررسی هایی را در زمینه افراد معتاد و مواد مخدر در بامیان انجام داده که در نتیجه این تحقیق دریافتند که تعداد زیادی از زنان و اطفال در این ولایت، مخصوصا در مناطق مرزی بامیان، معتاد و مواد مخدر هستند. حوا صادقی، مسئول بخش نظارت از شفاخانه های معتادین و مبارزه با مواد مخدر کمیسیون حقوق بشر بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
بررسی هایی که کمیسیون از ساها طول سالی ورس که انجام داده شده متاسفانه ایره نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونام روز به روز در حال افزایشه که در این بین زنا و اطفال هم شامل میشه و با صحبت هایی که همراه مسئولین همین مراکز هم انجام شده، اونا خاطر نشان کرده که تعداد زیادی از زنها و اطفال هم مراجعه میکنه برای ترک اعتیاد، ولی چون هنوز مراکز برای اطفال و زنها ایجاد نشده، اونا نمیتونه که اونا رو قبول کنه در این مراکز. و این نشان میده که وجود داره. معتادین زیادی شاد آمار از زیادتر باشه، تعداد حالا مراجعه کرده به خاطر ترک. ممکنه خیلی خصوصا خانم‌ها ترجیح میده که همی مخفی باقی بمونه.
8 سال قبل ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان اعلام کرده بود که در حدود 50,000 نفر در سطح بامیان معتاد به مواد مخدر هستند. اما به گفته مقامات محلی بامیان این آمار افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که زنان و اطفال را نیز شامل شده است. در حالی که در این ولایت فقط 2 شفاخانه 20 بستر معتادین وجود دارد که این مراکز فقط برای مردها هستند و زنها و اطفال نمی توانند در این مکانها تداوی شوند. آقا حسین نظری نیکپی، رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، می گوید که حتی ملا امامان مساجد اگر سخنی بر علیه مواد مخدر بگویند تهدید به مرگ می شوند. وی افزود:
در شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر بخواهد از مواد مخدر مزاحمت بکنه، بدگویی بکنه و قاچاق بر فروشنده را اینا را به نحوی بر اساس امو متون دینی و مذهبی که داره همو را حتی گفته نمیتونه و ما معلوماتی که داریم و ملا روحانی که در مناسب دینی مذهبی در همچو مسائل تماس بگیرد، در اونمو فرصت برش به نحوی پیام داده میشه و به شکل فجیش تهدید میشه. دین علمای دین حتی توهین تحقیر میشن، تهدید میشن، لطکوب میشن.
به گفته کمیسیون حقوق بشر بامیان، یکی از دلایلی که اطفال و زنان معتاد به مواد مخدر می شوند این است که در مناطق مرزی، مخصوصا در ولسوالی ورس بامیان، از زنان و اطفال برای انتقال مواد مخدر استفاده می کنند. عزیزالله رحمانی، مسئول بخش حمایت از اطفال کمیسیون حقوق بشر بامیان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما این روند را داریم. ما از معلمین در ساحات زیر کوی لیگان هم همه شکایت وجود داشتن. تعداد زیادی از متعلمین مکاتب متاسفانه به مواد مخدر روی آوردن. یکی از دلایلی از اونا استفاده بزرگان و مو والدینشان بودن و دلیل دیگری معتاد بودن بعضی از معلمین در بعضی از مکاتب حاوی قضیه بودن که بله، بعضی از معلمین هم معتاد هست. یک قضایا در غرب ولسوالی ورس هم شکایت می شدن. در نواحی از منطقه سرخجوی ورس هم صحبت می شدن از زبان مردم که بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان وجود ندارد، ولی به گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر بامیان، با توجه به اینکه بامیان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، بی‌توجهی مقامات محلی این ولایت و کمکاری ادارات مربوطه باعث شده تا تعداد زیادی از مردم این ولایت معتاد به مواد مخدر شوند و اگر در این زمینه اقدام جدی صورت نگیرد، شاهد افزایش روزافزون معتادین در بامیان خواهیم بود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش همکار ما را در رابطه به افزایش شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM میشنوید. دکتران به این باورند که عقل و فکر معتادین مواد مخدر هنگام نشه و خمار دچار آشفتگی می باشد. از خانواده و اقاربشان دور می باشند و امور مالی خانواده ها را نیز به درستی تنظیم کرده نمی توانند. این که حکم دین مقدس اسلام در رابطه به عبادت فرد معتاد به مواد مخدر چگونه است، بی‌نظمی به میان آمده در خانواده از ناحیه فرد معتاد تا چه حد قابل نگرانی است؟ همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با مفتی شمس رحمان فروتن مصاحبه کرده است و در نخست از وی پرسیده است که با توجه به شمار زیاد معتادین در افغانستان، این وضعیت تا چه حد برای کشور اسلامی ضایع بوده می تواند؟
اینمی شخص اگر یک غیر مسلمان می بیند، ای خودش نوی از بدنامی و ضرر بزرگی هست که متوجه اسلام و جامعه اسلامی می شود.
اکثرا معتادین نشه و یا خمار می باشند که در هر دو حالت ذهن آنان عادی نیست. در چنین حالتی در مورد عبادت آنان نظر شما چیست؟
فقهای کرام میفرمایند کسی که بیهوش باشه، مست باشه، با گونه بیهوش باشد که خوب از بد تفکیک کرده نتواند، در اینجا حکم شرعی این است که اگر اینمی حالت تا 5 نماز دوام میکند، نماز از او ساقط است. اگر کمتر از 24 ساعت میباشد، در امی جریان نمازهایی که از او فوت گردیده است، این نمازها را باید قضایی بیاورد. اگر از 5 نماز یا 24 ساعت زیاد این انسان به حالت نشه می باشد، اگر این انسان خودش به سبب قصور خودش خود معتاد ساخته باشد، گناهش به دوش این انسان هست. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید که شما به نماز نزدیک نشوید، یعنی نماز نخواند در حالی که شما مست باشید. پس نظر به این آیه مبارکه، اگر یک معتاد در حالی که نشه کرده نمازش، نظر به این آیه مبارکه درست نیست، و این که نمازش درست نشد گناهگار شد.
معاملات مالی هم یک بخش مهمی زندگی انسان است، اما معتاد نمیتواند به این بخش به درستی رسیدگی کند، مانند تجارت، قرض و سایر موارد. به نظر شما این ناتوانی فرد معتاد تا چه حدی باعث مشکل برای جامعه و خودی وای می شود؟
معاملات تجارتی، خرید و فروش، از او انسان درست است که اهل خرید و فروش باشد، و شخص معتاد در حالت اعتیاد اهلیت خرید و فروش نداره. خداوند متعال در سوره نساء می فرماید شما مالتان را به افراد و اشخاص سفیه ندهید. سفیه کسی که به خیر و شر خود نفهمه. شخص معتاد یعنی به خیر و شر خود نمیفهمه، و مال را باید به شخص معتاد ندهیم، بلکه به ولی و سرپرست شخص معتاد مالش را باید اعطا بکنیم.
اخلاق از احکام مهم اسلام است، اما بیشتر معتادین بازای خانوادهشان برخورد خوب ندارند. از دیدگاه اسلام این گونه برخورد تا چه حدی میتواند باعث فتنه و فساد در خانواده و جامعه شود؟
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را ندارد. مثلا عفو هست، گذشت است، سخن نیکو هست، بالاخره تسامح و چشم پوشی از قضیه هست. زیرا اگر عفو است، عفو کسی کرده میتواند که او استعداد عفو داشته باشه. و همین گونه برخورد حسنه کسی کرده میتواند که سالم باشه. وقتی که معیارهای اخلاقی یا اصول اخلاقی در وجود یک معتاد نبود، اولادایش از این متاثر میشن. به همین خاطر است که متاسفانه اعضای خانواده یک شخص معتاد از اخلاق اسلامی اکثرا به دور میباشند، و در نتیجه خانواده هایشان به خاطر عدم رعایت اصول معیارهای اخلاق اسلامی تیت و پراگنده و از هم میپاشند.
افراد معتاد با خانواده و نزدیکانشان کمتر رفت آمد دارند. بعضی از آنان حتی ماها و سالها هم به خانه نمی روند. این نوع رفتار آنان بالای جامعه چی تأثیری می گذارد؟
چند مشکل از این جهت ایجاد می شود. یکی که قطع صله رحمی می شود. کسی که قطع صله رحمی می کنه و کلا یک انسان گناهگار است. و نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است که حتی خداوند متعال کسی را که قطع صله رحمی میکنه در شب قدر هم نمیبخشد. و شخص معتاد کسی است که متاسفانه زمینه قطع صله رحمی را مساعد کرده است.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که عبدالصمد با چندین دوستش در زندان نشسته و در این هنگام قمندان پلیس همراه با چند سرباز داخل اتاق شده و بستره عبدالصمد را تلاشی می کند. از بستره وی چرس به دست می آید و قمندان پلیس برای تحقیقات بیشتر عبدالصمد را به دفتر خود می برد. این که چی کس و چی طور چرس را به داخل زندان آورده و در ادامه چی خواهد شد، این را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
باشو باشه، کجا میری؟ بیا اینجا.
کماندان سپرسان بندیم میرم.
نام چیست؟
نام انوار است.
تا
تو باش که نوشتش کنم. ان ور این نوشتش کدم. خو نام پدر چیست؟
نام پدر نور محمد است.
نور محمد این نوشتش کدم. خو از کدام ولایت هستی؟
از ولایت کابل سب.
ولایت کابل. خو نام بندی چیست؟
نام بندیم عبدالسامد است و در بلاک چهارم بندی است.
عبدالسامد بلاک چهارم.
آسه.
خو نام پدرش چیست؟
نام پدرش محمد ظریف است.
محمد ظریف. تو دوست داری که کتابش کنم؟
این کتابش کو. این دست. صحیح شد.
خو دستت خو تاپ شد. حالا بگو که دی ظرف چیست؟
نان و کمی میوه است. بر بندیم میبرم.
تو باش که من تلاشیش کنم. تو نشه که بابانی نان و میوه دیگه چیز داخل زندان ببری. خو این سعیس چیز نیست، تلاشیت خلاص شد، برو بخیر بری. شور نخورین.
این سب شور نمیخوریم سب.
اوهو ده ای اتاق چطور بوی چرس هست؟ دباین شما کی چرسی سه؟
کماندان سب هیچ کس چرسی نیست دباین ما.
خیلی بوی چرس از آسمان میه؟
کماندان سب ما خوب اندیسیم، برای ما کی ده ای زندان چرس نره قربان؟
تو بخی بخی طرف ساچو که ما بستری تا تلاشی کنم.
چیزی نیست ده بستری ما، بیغم باشین سب.
تو باش حال معلوم میشه چیز هست یا نیست. تو دانی بالش دواز کن. بله
اینه کمانده سب، در این بالش یک چیزی نیست، بگم باشه سب.
آها ای چیز
نمیفهمم کمانده سب، با ما معلوم نیست.
دروغ گوی، در بالش چرس افت کردی باز میگه که نمیفهمم. ها او بچه.
بله سب.
دستای زندانی راولچک و با دفتر ما ببرش.
بعد دیده سب.
خوش آمد جان، ایره برم بگو که چرس کی بره تا آورد.
گماندان سب قربانت چیم، ما از چرس خبر ندارم، کسی دیگه در بالشت مانده سب.
دو نفر دوگام که امرای تو یک جو چرس میکشیدن شاهد هستن و شاهدی میتن که تو چرس سرشان میفروشی. هدف میست که ما ثبوت داریم که تو در زندان مواد مخدر میفروشی.
قربانت چیم گماندان سب، عذر میکنم، زاری میکنم، پایای تا میگرم، دوسی مرا رسمی نکوسه. شش ماه با ایلا شدن من مانده سر. خیره ای دفعه مرا ببخش، باز دیگه دفعه اگه ای کار کدم هر چی میگین بگوین سر.
جرم تو قابل بخشش نیست، حتما جزا میبینی، اما میتونم کتی تی اگه همکاری کنم.
قربان چم چی همکاری؟
اگه کتی ما همکاری کنی جزایت کم خواهد شد.
چه قسم همکاری هم رایتان کنم جناب؟
صرف امو قاچاق بر من نشان بده که مواد مخدره بره تو میاره.
براستی اگه قاچاق برا نشانتان بتم سب جزای ما کم میشه قماندان سب. خو خیط کس قاچاق برا نشانتان میتم و دو تخمه چشم سب.
خو دگه اینال برم بگو که کیس
ای قاچاق بر سب؟ انور نام داره و از قریه ماست. او هفته یک بار ببانه پایوازی میایه و مواد مخدر سب در داخل غذا و میوه داخل میاره و ما او را در داخل زندان با دایستای سه سر زندانیا خپه کنم مفروشم سب.
پلیس ما خود کل زندانیا را تلاشی میکنه، این قاچاق بر چطور مواد داخل میاره؟
کماندان سب دبین پلیس هایی که مردم تلاشی میکنن پنج دانش کتی ما هم کار هستن. در بین این پنج نفر یک کماندانشان به نام عمرم شامل است.
چه قسم همکاری میکنن؟
این پنج نفر ظرف غذا، بکس کالا و دیگه چیزای ما را دقیق تلاشی نمیکنن. اگه دیگه پلیس هم ما را تلاشی میکنن اونا میگن که او را ما تلاشی کردیم، بانش که بره.
خو در داخل زندان چطور این مواد مفروشین؟
اینجا یک پلیس بلاک همراه ما سب شریک است، نام شکرم است.
آل ما تو را اعلام میدیم، برده بلاک خود.
باز چی کنم سب؟
روزی که قاچاقبر به تو مواد مخدرم میاره ما فورا قاچاقبر و همکارش دیزگیر میکنیم. وقتی که اونا را دیزگیر کردیم همکاری تو خلاص میشه. برده بلاک خود، اما بسیار خدا عادی میگیری که سر تفامه.
خوب چشم بیغم باشین سب، اما تو میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.